بسم الله الرحمن الرحيم. شرح من نزل السائرين، صفحه 97، سطر اول. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الاول الاخر الظاهر الباطن. بعد از اینکه حمد خدا رو با 12 صفت انجام داد، به وحدانیت خدا شهادت میده، بعد هم به رسالت پیغمبر و بعد پیغمبر درود میفرسته. در وقتی هم شهادت میده چندین صفت غیر الله ذکر میکنه. 4 تا صفت که اسماء الهی هستند به دنبال این شهادت میاره. سه تا صفت هم که باز از نعم الهی بر عارف هست بعد از اون ذکر میکنه. اون اسمای چهارگانه ای که بعد از شهادت میاره، اول و آخر و ظاهر و باطن است. شارح توضیح میده که این 4 تا اسم تمام عالم رو شامل میشد. و همچنین شروع عالم سلام و اعاده عالم رو هم شاملن. هم کل موجودات عالم رو شامل میشند، هم تمام مراتب شروع خلق و اعاده خلق. بعدم حالا توضیح میده که این مراتب چی هستن، وقتی رسیدم عرض میکنن. ادعا میکنه که مصنف این 4 تا اسم رو بعد از این شهادت به وحدانیت خدا ذکر کرده تا بفهماند که ایمان من با ایمان بعضی ها فرق میکنه. ایمانی که یا به تعبیر دیگه شهادتی که من میدم با شهادتی که دیگران میگن فرق میکنه. ایمان نگیم، بگیم شهادت. شهادتی که من میدم شهادت ان عیانن و کشف شهودیه هست. من دیدم که شهادت میدم. دیگران شهادتشون علمیه، عالم شدن، معتقد شدن و ایمان آوردن. اونها ان علمن شهادت میدن، من ان عینن شهادت میدم. خب پیداست که شهادت ان عینن بالاتر از شهادت ان علمینه. اما از کجای این اسماء چهارگان این مسئله استفاده می شود که شهادت من شهادت ان عیانن و کشف ذوقین هست؟ دلیلی که خود شارح ذکر میکنه بر این استفاده همینیست که عرض کردن. این 4 تا اسم هم تمام مراتب خلقت رو که به 2 قسم مراتب ابداع و اعاده تقسیم میشود شامل است، هم تمام خلائق رو شامل است. هم تمام مراتب خلق رو شامله، هم تمام خلائق. به این دلیل ایشون میخواد بگه که این شهادت، شهادت الایادین هست. چطور این دلیل دلیل میشه؟ مگر شمول این اسما دلیل بر این میشود که شخص معتقد به این اسما شهادتش ان عیانین هست؟ چند تا مطلب رو باید زمینه کنیم تا این اصطلاح تموم بشه، ولی یه خود مبهم میمونه. یه مطلب اینه که اون کسی که شهادت میدهد به این که خدا اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است، تمام خلائق رو مشاهده میکنه. و تمام مراتب رو. و بعد شهادت میده. البته در شهادت به این اسما هم دو مرتبه داریم، شهادت علمی داریم، شهادت عینی داریم. باز باید ثابت بشه که شهادتی به این چهار تا اسم هم شهادت عینی است، تا ما بتونیم استفاده کنیم که شهادت به وحدانیت هم شهادت عینی است. این رو شارح بیان نمی کنه که شهادت به این چهار اسم از جانب مصنف شهادت عینی است. این رو واگذار میکنه به اونچه که به قول خودشون مفروغان عنه. عارف عارف نمیشه مگر اینکه این مراتب رو مشاهده کنه، و فرض اینه که مصنف عارفه، پس این مراتب مشاهده شده. صغرا رو مفروغ عنه میگیره، کبرا باید توضیح داده بشه. کبرا باید توضیح داده بشه که این چهار تا اسم شامل تمام موجودات و شامل تمام مراتب موجودات میشه. اینو بعدشون توضیح بده که داره توضیح میده. ولی صغرا یعنی اینکه مصنف که شأن عارف بودن رو داره، این امور رو یعنی این مراتب رو و این خلائق رو مشاهده کرده، این دیگه احتیاج به بیان نداره، این مطلوبان. خب تا اینجا روشنه. شخصی داره شهادت عینی میده به این چهار تا اسم، معنیش اینه که تمام مراتب خلقت رو دیده، تمام خلائق رو هم دیده. حالا این چطور دلیل میشه بر این که وحدانیت خدا هم براش مشهود میده؟ چون شارح این چنین ادعا میکنه که این چهار تا اسم، شهادت به این چهار تا اسم دلیل می شود به این که شهادت به وحدانیت خدا ان عینن و کشفنه، ان علمن و ایمانه نیست، یعنی بالاتر از علم و ایمانه. این چطوری دلیل می شود؟ شهود عرفان شهود حسی نیست. تا یه چیزی ببیند و بقیه چیزها از ذهنش مخفی بماند، او آنچه میبیند حق است، واقعیت رو میبینه. فیلسوف که عالم میشه گاهی ممکنه علمش خطا کند، چون علم مطابقت دارد مخالفت دارد، اما شهود مطابقت و مخالفت نداره. آدم وقتی چیزی رو میبینه داره میبینه، دیگه مطابقت و مخالفت نداره، پس اون داره واقعیت رو میبینه. وقتی واقعیت رو در مراتب وجود که مرتبه ابداعش یعنی شروعش که مرتبه اعادهش مشاهده کرد، همچنین موجودات رو تمام مشاهده کرد، دید همه ذل، توجه کن اونجا دیگه نکته اصلیه، دید همه ذل یک واحدند، شکی براش نمیمونه، بالعیان شهادت میده به وحدت اون واحد. بالعیان شهادت میده به وحدت اون واحد. و براش اشهد ان لا اله الا الله شهادت عیانی و کشف شهودی میشه. شهادت ان عیان و کشف شهودی میشه. روشن شد چی ارز کردن؟ نکته مهمی بود تو این عبارت. بعضی ها معتقدن، اظهارم کردن که این استدلالی که ایشون کرده صرفا ادعاست و یه استحسانه، واقعیتی نداره. با این بیانی که من ارز کردم معلوم شد واقعیت هم داره، استحسان نیست. در پاورقی شرح منازل سائل نتلمسانی همینجا مراجعه کنید، در اونجا نوشته شده که این مطلب رو شارح به استحسان گفته. اون وقت شارح ما هم از اونجا گرفته، اون شارح اونجا گفته، این شارح هم از اونجا گرفته. پاورقی اونجا نوشته که این استحسانه، یعنی استدلال نیست، یه چیزی به نظر خودش رسیده، در حالی که با این بیانی که من از کردم استدلاله. اونجا استدلال پوشیده‌ای بود که باید توضیح داده میشد. پس روشن شد که کسی که به این چهار تا اسم شهادت میدهد، شهادتش به وحدانیت خدا ان عیان و کشف ذوقی است که بالاتر از شهادت ایمانی و علمی است. من این قسمت رو میخونم. سغراش مفتوقان ان، نه سغراش مفتوقان میگیم، یعنی چیزیم عارف با توجه، عارف با توجه به عرفانش این چنینه. البته حالا فرض کنید در مورد مصنف بگید ادعاست، ولی مطلب به طور کلی درسته. اگر کسی عارف باشه و تمام مراحل وجود رو دیده باشه، همه رم ذل واحد یافته باشه، خب شهادتش به وحدانیت شهادت هم کشفی به شهوده میشه. لااقل در مورد پیغمبر و این معلوم السلام ما اینو معتقدیم، حالا در مورد خواجه عبدالله معتقد نباشه، اون یه بحث دیگه است که تطبیق میکند بر فلان یا نمیکند، ولی مسئله تمامیه. خب بله، شهود هم مراتب داره. حالا ببینید این شما الان دارین در سغرای وز خدش میکنید، استدلال استدلال، حالا بر این آدم منطبق میشه یا نمیشه حرف دیگری است. خب همه الان همه ظاهرن همه ظاهرن تصدیق دارن، فقط شما دارید مخالفت، شما دارید مخالفت میکنید، بقیه همه تصدیق دارن. شما
هر وقتی شخصی
شد شما باید استدلال حاصل شده برای خواجه عبدالله یا نه؟ این شده همین چه میدونم درست میگید؟ اینو نمیدونید، بقیه رو که میدونید. شما الان نمیدونید که برای خواجه عبدالله این شهود حاصل شده یا نه، ولی اگه حاصل میشد این اتفاق میفتد یا نه؟ میفتد دیگه، تموم شد. ما معرض میکنیم به ادعایی که شارح میکنه، ادعایی که خود خواجه عبدالله میکنه کار نداریم. در خیلی از این مسائل عرفانی در سغراش ما حرف داریم، یعنی مثل شما که حرف دارید ما حرف داریم. خیلی از این سغرایت قبول نداریم یا لااقل شک داریم، اما مسئله تمامه. اگر کسی این چنین چهار تا اسم و این چنین شهود کنه، اون وحدانیت هم شهود خواهد کرد. این درسته، منتها حالا این اتفاق برای خواجه عبدالله افتاده یا نفتاده؟ برای پیغمبر حتما افتاده. بله
خودش بگیره،
اگه بگیره نه مسلم به اونا اجازه شهود داده میشه. پیغمبری که پیغمبری که تا مقام اسماء رفته مگه میشه شهود نشده باشه؟ ظاهرن امام صادقن، شایدم یکی از ائمه دیگر. عبارتی که هست این چنین، اون که تو ذهن منه، ذکر رکوع را آنچنان گفتم آنچنان تکرار کردم که مذکور رو دیدم. ادعای شهود خیلی شده.
این شهودش
میگه مذکور رو دیدم. مذکور رو دیدم. اگه مذکور رو دیده بشه خلق رو ندیده. مذکور این خود خدا رو دیده. البته با چشم نه با بصیرت. شما خودتون امتحان کردید اگر ذکری در نماز با توجه تکرار بشه آدم بسر میشه. با توجه تکرار خیلی عجیب اثر داره. بی توجه که هرچی هم تکرار کنه فایده نده، اون اولیش هم فایده نده، بقیهش هم فایده نده. با توجه آخر آدم رو بسر میکنه. خود ایشون داره میگه من مذکور رو دیدم. حالا شما از چیه داره دیگه؟
از وقتی شما ادعا بگید که حرکت با توجه بگید آخر هم بس میشه. باید بس شد چیزی داده با
خب حالا اینو باید تجربه کرد. شما دارید مثل بقیه که عرفا رو هو میکنن دارید هو
میکنن.
ولی خب اینا بالاخره
ما نمیتونیم اینا استدلالی کنیم. همه استدلال بردار نیست. استدلال تو جایی مقدمه کنید. این مقدمش کاملا جزئیه.
جزئی هم نه کاسه نه متصل. جزئی نیست. هر کس شهود کنند اگر اجازه بدین من صحبت کنم که صحبت کنم، اگر نه که خب بالاخره استدلال گفتید تموم شد. اگر قبول چه قبول چه. این شما میگید استدلال جزئیه، مقدمش جزئیه. ما هیچ کدوم از مقدماتش جزئی نیست. هر کس شهود کند تطبیقش جزئی بود، مقدماتش جزئی نبود. هر کس شهود کند این چهار اسم را که عرفا مدعی شهودش هستن، به ادعاشون کار نداره. هر کس شهود کند این چهار اسم را تمام خلائق را و تمام مراتب ایجاد را ابداعا و اعادتا شهود خواهد کرد، زیرا همه مندرجه تحت این چهار اسم. این یه مقدمه. و هر کس که این چهار اسم رو با این توضیحی که داده شد شهود کند، می‌یابد که وجود در همه اینا ذلیه، ذل واحده، و می‌یابد که واحدی موجود است که اینا ذلشه. این همش کلیه، بر کسی تطبیقش نمی کنیم. حالا آمدیم تطبیقش کردیم بر مسلمه، شاره تطبیق کرده بر مسلمه. شما حرف دارید، ما هم حرف داریم. اینجا نیست شما تنها باشید، ما هم در این مسئله شک داریم. ولی مطلب تمامیه. اگه کسی با واقعا موفق به شهود موجودات بشه، شهودش هم خطا نباشه، شهودش اجانی نباشه، همونطور که عرفان ادعا میکنه شهود واقعی باشه. خب وقتی واقعیت رو یافت، همه موجودات رو ربط به واحد دید، میتونه شهادت نده به اینکه ما واحد داریم؟ باید بگه واحد داریم، بقیه ربط به واحد، بقیه ها کی از واحد. این قضیه سیبار همه عرفا داره به قول خودشون اتفاق میفته. حالا آیا حرفشون تمام، ادعاشون تمام یا نه، اون بحث دیگریست. شما اگه در این مسئله اشکال دارید از میکنم تنها نیستید، اما اگر در اصل مطلب اشکال دارید اشکال وارد نیست. کسی که بتونه تمام موجودات رو
کلیت داره، اگر امام زاده علیه السلام دید نهیده میشه یکم
ببینه. خب پس شما بریم مسئله اشکال نداری، در تطبیقش اشکال داریم داره عرض میکنه. در تطبیقش اشکال داشته میشید اشکال تو بارد. آخه جزئی مقدمه استدلال نشد که. کجاش جزئی؟ استدلال تکرار کن، استدلال تکرار کن ببینم کجاش جزئی.
ببین امام زاده علیه السلام فرماید که من مثلا دیدم.
نه اونو شما فرمودید دلیل بیار برای اینکه ائمه ادعا شهود کردن. شما گفتین دلیل بیار برای اینکه ائمه ادعا شهود کردن. من این دلیل رو
گفتم. دلیل اینکه
ایشون رو من دیدم که توی سنده ما دلیل به ما اثبات میشه. اگر مسئول نباشه ما مسئول اثبات نباشه. یه چیزای دیگه شد. شما یه چیزای دیگه دارید میگید. خوب دقت کنید اون چیزی که من دارم میگم شما اشکال نمیکنید. آیا این ادعاش، آیا این
باسکت بگیرید که استدلال نیست، شما در اونها میدهید کنار، بعد استدلال باشید.
استدلال همین دو مقدمه را داشت. شما برای این دو مقدمه اشکال
بگیرید که بحث فطرت من آجاب جوالی آمو گرم این کنید. یه بحث فطرت می آمو فطرت و هرکس توی شرط قرار زندگیره، همین همیسه شما شرط قرار بگیرید خدا بحث میشه. ایشون میگه کی بود؟ این یه چیز شخصیه. چون شخصی و جزئیه و قربان قسمتی قرآن منطقی نیست. من که فقط اصل شهود و
اینا اشکال و کجاست؟
بر همین
دو مقدمه، برای این دو مقدمه که من عرض کردم اشکاله.
بله.
الان شما برای این دو مقدمه که من عرض کردم اشکاله.
کلیت
اولی
که هر کسی این کار کرد میبینه.
هر کس دید من میشه. نه هر کس این کار کرد میبینه. اون عرض کردم.
هر کس دید
بس شخصه
چیزی.
هر کس دید. بگذاریم. خب استدلال به نظر من مهمیه و استخراج هم از عبارت به آسانی نیست، اگر چه شما قدر ندونستید باطلش کردید. اگر خودتون فکر میکردید طرفداری میکردید.
این مسئله شما به اصطلاح اشکالی به اشکالی به اشکالی به اشکالی
من میگم هر کس شهود کرد، شما میگید بعضی شهود نمیخواد. خب این چه اشکالی بر استدلال منه؟ من میگم هر کس شهود کرد، این بس پیش میاد، شما میگید بعضی شهود نمیکنن، ادعا میکنن شهود کرد. خب این دو تا چه اشکالی بر این مقدمه است؟ صفحه 97 سطر اول. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. چندی روشن توضیح نمیخواد. الاول الاخر الظاهر الباطن. شارح میگه وصف الله، یعنی مصنف توصیف کرد بعد تو بعد توحید توصیف کرد خدا را بالاسماء العظیمه. شهادت تو در ضمن شهادت توصیف میکنه خدا را، میاره تو همون وقتی که میگه لا اله الا الله، توحید تو همین لا اله الا الله هست، پسرش با تأکید میکنه وحده، اینم اظهار توحیده. بعد لا شریک له، اینم اظهار دیگری است برای توحید، همش توحیده. بعد از این که خدا رو به توحید متصف کرد، متصفش میکند به اسماء اربعه، لیدل بر این که شهادتش به وحدانیت خدا ان عیان و کشف ذوقی است که بالاتر از شهادت ایمانیه علمی است. بقیه شهادتشون ایمانی و علمی است، ایشون شهادتش ان عیان و کشف ذوقی است که شهادت بالاتر است. برفض یک اسم باشه، دو اسم مرکب شدن با هم شدن یک اسم. برفض که یک اسم بگیرید در اول و آخر را، دو تا اسم مرکب شدن که بعد از ترکیب شدن یکی. پس ما حق داریم بگیم دو تا، حق داریم بگیم یکی. اگه به اصلشون نگاه کنیم میگیم دو تا، اگه به ترکیب نگاه کنیم میگیم یکی. ولی حالا آیا در اینجا مراد ایشون ترکیب بوده یا عطف بوده؟ منطقه عطف نبوده، هیچ کنم عطف نکرده بره. حتی از ظاهر الباطن که ترکیب با الاول و الاخر نمیشه، اونم عطف نکرده. پیداست که عاطف عصف کرده، ولی منظورش عطف بوده. الاول و الاخر و ظاهر و الباطن چهار تا گفته. حالا شما میفرمید که چهار تا نگفته، دو تا گفته. خب این دوتا هم وقتی منحل بشن میشن چهار تا. اگر ما میگیم چهار تا درست میگیم. البته ایشون خودش هم میگه اسماء اربعه، اربعه به همین مناسبته که عطف گرفته، ترکیب نگرفته. اگر هم ترکیب گرفته بشه عرض میکنم چون اصلش یعنی واحدش چهارتاست، مرکبش هم به اعتبار اصلش گفتیم چهارتا. حالا تحلیل رو دقت کنید، تحلیلی که با توجیهی که شد معلومی که استحسانی نیست، تحلیل واقعیه. حالا تطبیقش بر مصنف درسته یا غلطه اون حرفی دیگر است. ایشون فقط توضیح میده که این چهار تا اسم هم شامل تمام مراتب وجود ابداعاً و اعادتاً هست، هم شامل تمام خلائق ظاهر و باطن هست. همین رو توضیح میده دیگه، بقیه استدلال رو نمیاره، بقیه استدلال روشن دیگه از کردن. منم همین مقدار رو توضیح میدم چون بقیه شو گفتم. چطور اول شامل مراتب ابداع میشه، آخر شامل مراتب اعاده میشه، و اول شامل تمام موجودات و ظاهر، ظاهر شامل تمام موجودات ظاهر میشه و باطنم شامل تمام موجودات باطن میشه. اینه باید توضیح داده میشه. من از آخر شروع کنم به اول. این که باطن و ظاهر شامل تمام موجودات عالم میشه، این خیلی توضیح لازم نداره، روشن مطلب. موجودات ظاهر تمام تجلی اسم ظاهر است، موجودات باطن هم تمام تجلی اسم باطن. پس وقتی ما اسم ظاهر رو بشناسیم، تجلیاتش هم خواهیم شناخت. اسم باطن هم بشناسیم، تجلیاتش رو خواهیم شناخت. بنابراین تمام موجودات ظاهری و باطنی شناخته میشن. الان بحث در شناخت نداریم، ما بحث در شمول داریم که الاول شامل تمام اشتباه میاد، الاول از ظاهری، از ظاهر تمام شامل تمام موجودات ظاهری میشه، الباطن شامل تمام موجودات باطنی میشه. حالا من به اینا علم پیدا کردم یا نه این بحث نمی کنم. این که از ظاهر شامل تمام موجودات میشه روشنه، زیرا که تمام موجودات ظاهر تجلی همین از اسم ظاهر هست. خب اگر این چنینه باید اسم ظاهر شامل همه باشه، نه شمول به معنای شمول مفهومی که اسم شخصی و خاص نمی شود گفته شود که شامل موجودات و منطبقه بر موجوداتی. شامل به همون معنی که ما میگیم که متجلی مشتمل بر تمام جلوه ها هست، او حقیقتی است که این رقائق مال اونند، پس اشتمال دارد از ظاهر و تمام موجودات ظاهر و الباطن و تمام موجودات باطن. این روشن توضیح خیلی نمیخواد. اما الاول و الاخر شامل مراتب وجود میشن، این خود توضیح میخواد. اینم توضیحش بازم توضیح خیلی زیادی نمیخواد، چون الاول یعنی مرتبه فاعلیت، الاخر یعنی مرتبه غایتیت. اینا در جای خودش بحث شده. خدا فاعل الکل، پس تمام فعلها تمام وجودها از او صادر میشه. غایت الکل، پس همه به سمت او میرن برای اعاده شدن. وقتی که در این دنیا همه وجود میگیرند، همه دارن به یه سمتی میرن که اون سمت غایته. وقتی به غایت برسن اعاده میشه. پس مرتبه ابداع یعنی مرتبه ظهور تا فنای عالم، همه موجودات جهان موجود شدن، به ظهور رسیدن، تا وقتی که سور اول اسرافیل دمیده شود که همه فانی بشه، بعد اعاده میشن. اعاده یعنی الیه راجعون میشن، الیه راجعون میشن، بعد از الیه راجعون اعاده میشن. پس روشنه که اول شامل مراتب ابداع، یعنی ابداع با همزه ها، الف به دال همزه، الف به دال الف همزه، یعنی شروع کردن، از ابتدا میاد شروع کردن. جهان رو خداوند با خلق کردن شروع کرد و همه رو به سمت خودش دعوت کرد تا همه الیه راجعون بشن. و بعد در اله راجعون همه بر اثر قهر خداوندی محو شدند، به طوری که گفته شد جهان لله الواحد القهار است، لمن الملک لله الواحد القهار، یعنی دیگه چیزی باقی نموند، همه در تحت سلطه قهر و وحدت محو شدند، چون تعبیر به واحد قهار بود، همه تحت سلطه وحدت و قهار محو شدند، بعد دو مرتبه اعاده شدند. وقت اعاده مال اینه که خداوند آخر است، همه موجودات تمام شدن رفتن، خداوند آخر دو مرتبه موجودات رو اعاده کرد. پس اول اشاره به ابداع دارد، آخر اشاره به اعاده دارد. اینم روشنه. حرف اینه که مراتب ابداع چیست، مراتب اعاده چیست، اینا رو باید بشوریم تا معلوم بشه که همه مراتب تحت اول داخلن، همه مراتب ابداع، و همه مراتب آدم تحت آخر داخل. بعدشون شروع میکنه به شمردن مراحل ابدا، بعدم اعاده. جهان رو ملاحظه کنیم چگونه به وجود میاد، مراتب وجود گرفتن جهان رو ملاحظه کنیم. ابتدا به ترتیب رتبه داره لازم کنه. ابتدا عالمیت الله هست، خدا به همه موجوداتی که در جهان میخواد خلق بشن، ایجاد بشن، چه موجودات امری که مجردن، چه موجودات خلقی که مادیان، خداوند در ازل به همه عالم است. این اولین مرتبه ابداع. اگر عالمیتی نبود هیچ موجودی وجود نمیگرفت، هیچ جلوه‌ای صادر نمیشد. پس عالمیت باید باشه، این اولین مرتبه ابداع. ابداع یعنی شروع خلق، که حالا بخواد خلق مخلوقات امری باشند یا خلقی باشند، بالاخره باید خالق به اینا عالم باشه، فاعل باید به اینا عالم باشه تا اینا رو صادر کنه یا آشکار کنه، ظاهر کنه، بنابر نظر متکلم خلق کنه، بنابر نظر فیلسوف صادر کنه، بنابر نظر عالم ظاهر کنه، بالاخره هر کدوم باشه، چه خلق، چه صدور، چه ظهور، احتیاج به علم هست. بنابراین اولین مرتبه برای ابداع یعنی برای شروع خلق عالمیت است. این تو عبارت به ترتیبی که خود شارح ذکر کرده من دارم بیان کنم. مرتبه دوم مرتبه ام الکتاب، یعنی قلم قضا، قلم قضا که قلم قضا باید بنویسه. صدر همه این مراتب رو بر علم واجب تعالی، بر مراتب علم واجب تعالی هم میکنه، میگه که قضا، قدر، لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات، اینا مراتب علم خدا هستن. و ترتیبشون به خاطر قوت وجودشون، و اونی که قوت وجود داره فاعل میشه نسبت به مابعد خودش، قلم فاعل میشه چون وجودش قوی تر از بقیه است، باید بنویسه، حالت فاعلیت داره. در چی مینویسه؟ در لوح محفوظ مینویسه. قلم که وجود عقلی است و بهش ام الکتاب هم گفته میشود، در لوح محفوظ مینویسه. لوح محفوظ از اسمش پیداست، لوح قضاست، لوح قدر نیست و تغییر توش نیست، لوح محفوظه. بعد از لوح محفوظ به لوح محو اثبات میاد که اینجا دیگه قدر شروع میشه. لوح محو اثبات هم در بعضی تطبیقات تطبیق شده بر نفوس فلکی. حالا تطبیق درست نباشه، بالاخره ما لوح محو اثبات داریم، و لوح محو اثبات در واقع نفوس ملکی هست. اینجا نیست که یه صفحه کاغذ باشه، صفحه هست، اونتا صفحه نفس، اونم نفس ملک. بعد اشاره میکنه به ما فیه ما. ما فیه ما یعنی ما فی ام کتاب که قلمه و ما فی لوح محفوظ و ما فی لوح محفوظ. اینها هم یعنی اینا خزائنند و در خزائن موجودات هستند که اینا باید به ترتیب به اندازه‌ای که خداوند اراده می‌کند تنزل کنند و ما ننزل الا به قدر معلوم. وقتی تنزل کردن عالم خلق و امر درست میشه. ایشون کل این تنزلات و پیدایش عالم خلق و امر رو همه رو گفته مراتب فعالیت، چون اینا مراتبه، یه مرتبه عقل، یه مرتبه مثال، یه مرتبه ماده است. اینا مراتب اینطور نیست که همه در عرض هم باشه، اینا همه به مراتب فعالیت خداوند به وجود میان. چون خداوند فعال مایشائه و فعال این امور رو داره موجود میکنه تمام مراتب، و این فعالیتش مراتب داره، مرتبه عقل، مرتبه مثال، مرتبه ماده است. توجه میکنه تمام اینها رو که ایشون الان ذکر میکنه داستان خلقت رو داره میکنه که از کجا شروع شده به کجا رسیده. از علم واجب تالا شروع شد، آمد در مرحله قضا، آمد در مرحله قلم و مرحله لوح محفوظ که هر دو مرحله مرحله قضا بود، بعد آمد به مرحله قدر رسید، بعدم دیگه تو مرتبه فعالیت خداوند و مراتب فعالیت خداوند ظهور پیدا میکنه. گاهی امر میشه، موجود امری میشه، گاهی موجود خلقی میشه، عقل میشه، نفس میشه، ماده میشه. تمام داستان خلقت اینطوریه طبق آنچه که عارف میبینه. خب اینا همه مراتب ابداع هست و این مراتب ابداع در تحت الاول داخل هست. الاول یعنی فاعل الفوائل و فاعل الکل و شامل همه این مراتبی که گفتی میشه. اما اعاده اسم آخر گفتیم که مناسب است با اعاده. اعاده رو توجه کنید چطوری شروع میشه. اولین چیزی که در اعاده شروع میشه افنائه. بعد این وجود ابدایی، ابدا که عرض میکنم یعنی با همزه ها، وجودی که شروع شد این باید افنا بشه تا اعاده صد کنه. پس اولین چیز افناست. افنا به توسط قهر الهی، یعنی متکلم سوال میکنه چگونه خداوند افنا میکنه عالم رو. متکلم سوال میکنه، سوالی که برای متکلم و بسیاری از متکلمین حل نشده، اگرچه علامه در کشف المراد حلش کرد، شیعیان حل میکنه، ولی حل اونها هم به نظر میسه ناقصه. یعنی همه مطلب گفته نشده، حلشون درسته ولی یه جا رسیدن تمامش نکردن. اشکال در اینه که چگونه خداوند این عالم رو افنا میکنه. متکلم معتقده که این عالم باید افنا بشه، جا برای آخرت خالی بشه، جا نداره، چون جا وجود نداره، دنیا همه جای گرفته. مثل صدرا میگه عالم آخرت جا نمیخواد، همین الان موجوده در باطن دنیا. مثل مشا راحت میکنه خودش، میگه آخرت اونطوری که شما میگید نیست، جهان همینطور موجوده تا ابد هم موجوده، همین اتفاقاتی که الان داره میفته تا ابد هم خواهد افتاد، تکرار خواهد شد. آخرتی که بیا جلوی جهان ببنده بعد یه عالم دیگه درست بشه این قبول نمیکنه. مشا که اینو قبول نمیکنه. صدر هم میگه آخرت الان موجوده در باطن دنیا است، مکان هم نمیخواد، چون عالم تام مکان نمیخواد. خود دنیا مکانش کجاست؟ عالم تام مکان نداره، دنیا مکان نداره، آخرت هم مکان نداره. بله جز جز دنیا مکان داره، جز جز آخرت مکان داره. میشه پرسید بهشت کجا یا آخرت جهنم کجاست، اعراف کجاست، که باید بگیم اعراف بینه مثلا بهشت و جهنم، مثلا اونجا جاشو میشه تا اینجا. مثل اینکه اینجا میگیم مثلا زمین کجای عالمه، میگیم خب مرکز عالم. مثلا اون فلان فلک کجای عالم، میگیم مثلا آسمان چندم عالم، جا برش تعیین میکنه. اما کل دنیا کجاست؟ جان نداره. صدر اینطور میگیم، میگه عالم تام جان نمیخواد، عالم آخرت هم عالم تام جان نمیخواد. اما متکلم هیچ کنم از یک قبول نداره. متکلم میگه این عالم تموم میشه، مثل مشرا فکر نمیکنه که این عالم تا ابد ادامه پیدا کنه، باید تموم میشه، آخرت باید برپا بشه. قبولم نداره که آخرت باطن این دنیا سه همی الان موجوده، میگه بهشت و جهنم موجوده، یعنی به عنوان که باطن آخرته، باطن دنیاست، نمیتونه مطلب رو تصویر کنه. میگه باید این دنیا از بین بره تا به جاش، تا به جاش آخرت بیاد. بعد این سوال برش پیش میاد که دنیا چگونه از بین میره. خیلی خیلی مهمه. یکی میگه فاعل از بین میبرد دنیا. جواب میده فاعل کارش ایجاد است نه اعداد. ملاحظه میکنید این جواب جوابیست که قدرت خدا رو محبوب میکنه، در حالی که متکلم در همه جا میگه قدرت خدا عامه، اینجا که مثل خودش متوجه نیست که داره قدرت خدا رو محدود میکنه. میگه کار فاعل ایجاد نه اعدام، یعنی اعدام در توانایی اون نیست، این محدود کردن قدرت خداست، ولی حالیش نمیشه. شیعه این حرف نمیزنه، متکلم شیعه نمیگه خدا اعدام نمیکنه، فقط ایجاد میکنه. اینو بعضی از متکلمی میگن که حرفشون مردوده، میگن کار فاعل اعدام نیست ایجاد. بعد آمدن اینطوری گفتن، گفتن خداوند عرضی رو خلق، جوهری رو خلق میکنه که اون جوهر بیاید این عالم رو اعدام کنه. خدا اعدام نمیکنه، چون فاعل اعدام کارش اعدام نیست، بلکه جوهری رو که شأنش اعدام کردن اونو خلق میکنه، خلق کردن این ایجاد کردن، این از خدا برمیاد که این جوهر رو خلقش کنه. خدا این جوهر رو خلق میکنه، این جوهر درگیر میشه با عالم، عالم از اون میبره. بعد گروه بعدی اعتراض کردن که این چه حرفیه، به چه دلیل این که تازه خلق شده عالم قبلی رو از من نبره، چرا اون عالم این از من نبره؟ برعکسش یه مقدار روشن‌تره. شما ملاحظه کنید تو هر موجودات این چنینه، یه انسانی مثلا تو یه جا ساکن باشه، انسان دیگه بخواد بیاد، اون که ساکنه اینه دفعش میکنه. دو تا مرغ ملاحظه کنید، یه مرغ تو خونه میذاریم، مرغ دومی که میاریم این مرغ اولی دومی رو میزنه، دومی اولی نمیزنه، اون احساس صاحب بودن میکنه، احساس مالکیت میکنه اون اولی. خب حالا این عالم اول آمده مالک این فضا شده، خدا میخواد مودم رو بیافرینه، خب این عالم اون مودم از اون میبره، اجازه نمیده بیاد. برفض این عالم نتونه اون رو از من ببره، اون چرا این از من ببره؟ ترجیح بلا مراجعه. بعد گفتن عرضی رو خدا به نام فنا میافرینه که ذاتیش فانی کردنه. بعدم که بعد ها در اون قبلی هم این اشکالم بود که حالا فرض کن آدمت عالم از من برد، خود چطوری از من میگه؟ چی این دوباره از من میگردش؟ این میاد جای عالم فرم کنه، این جوهر جدید میاد جای عالم فرم کنه، باز نوبت آخرت نمیرسه. بعد گفتن خداوند عرضی رو میافرینه که اون عرض این کار میکنه، دوباره اشکال پیش آمد. آخر سر گفتن خداوند فنا میافرینه، فنا رو میافرینه، فنا میاد در یه لحظه همه رو فانی میکنه، چون خودش اسمش فناست، معناش هم فناست، خودش فانی میشه، دیگه لازم نیست کسی فانیش کنه. این حرفایی است که گفتم، آخرش به نتیجه نرسید. اینا رو همه رو که کشف میکنند میخونید اونجا، همه این اشاره شد من صفحه اول بحث ما آدش. خود مرحوم علامه میگه که خداوند اعدام میکند، همه شیعه ها معتقد خدا اعدام میکنه. چی گفته خدا فقط ایجاد میکنه؟ خود همکارش ایجاد، همکارش ادام، هم مریض میکنه هم شفا میده، هم احیا میکنه هم اماته میکنه، همه کار خودشه. ادام از عهده دیگران بر نمیترسه، عهده خودش برمی. تا اینجا متکلمین شیعه آمدن اضافه نکردن که چجوری میشه که ادام میشه. عارف اینو تمومش میکنه، همه این مقدمات رو گفتن برای اینکه به اینجا برسه. عارف این مسئله رو تموم میکنه، میگه خداوند با اسم قهار ظهور میکنه. ظهور اسم قهار کافی است برای اینکه همه معدوم میشن. چطور به تشبیه مقبول و محسوس، چطور وقتی خورشید طلوع میکنه ستاره دیگه خبری نیست؟ خورشید با اسم قهار شروع طلوع کرده، همه رفته. حالا خداوند با اسم قهار ظهور میکنه، همه موجودات از من میشه. لذا شارحو میبینید پرسر افنا میگه والقهر، من الافناء والقهر. این والقهر داره نحوه افنا رو بیان میکنه. خداوند معید، اعاده کننده است. چطوری اعاده میکنه؟ اولین مرحله اعاده افناه، افنا میکنه. چطوری افنا میکنه؟ به وسیله قهر. این تموم میشه. سوره اسرافیل دمیده شد، سوره اول که سوره هشته که تمام تعینات جمع میشه و همه تعینات محو میشن، جمع میشن این محو میشن. حالا باید سوره دوم دمیده بشه که سوره نشر، یعنی پراکنده شدن، که موجودات دو مرتبه پراکنده میشن. اینجا رو شارح تعبیر میکنه به رجع الامر و الخلق الی، همه به او برمیگردن. این رجع الامر و الخلق الی دوباره همون فنا رو داره بیان میکنه که همه به او برمیگردن و تعیناتی دیگه باقی نمیمونه. بعد میگه بل جزا به ثواب بل عقاب. این جزا اقتضا میکند که اون رجع رو اینطور بگیریم که بازگشت فنایی ها هم شامل بشه، بازگشت به عالم وجود را هم شامل بشه، که همه بر میگردن تا جزا داده بشه، به ثواب یا به عقاب. خب کی این کارا رو میکنه؟ کی این کارا رو میکنه؟ اونی که اول همه بود خلق رو شروع کرد، این که آخر بود یعنی بعد از این که خلق تموم شد او هنوز بود، اعاده رو انجام میشه. پس الاول کارش ابداع است، الاخر که بعد از فنای همه اشیا باقی مونده و از بین نرفته اعاده میکنه. بنابراین تمام اعاده ها تحت الاخر داخل میشه، تمام ابداهام تحت الاول داخل میشه. بنابراین مراتب وجود ابداعن و اعادتن مندرج تحت الاول و الاخر میشه. این بیان ایشون. لأن اسماء الابداع کلها یندرج فی اسم الاول، اون من العالمیت تا والامر کلها که خود مصحح خط تیره گذاشته جمله معترضه است، عبارت اینطور میخونیم لأن اسماء الابداع کلها یندرج فی اسم الاول. مراد از اندراجم اندراج منطقی نیست که مصادیق مندرجن تحت مفاهیم، این نیست. اندراج همون اندراج واقعی است، همون اندراجی که عارف میگه که اندراج رقیقه است در حقیقت. اشتمال حقیقت است بر رقیقت. یعنی اسم اول حقیقتی است که این امور از او ظاهر می شود. خب اون اسماء ابدا چیه؟ اسماء ابدا من العالمیه و ابداع ام الکتاب، اینا رو خودشو اسم میگیره ها، خود عالم اسمه. ابداع ام الکتاب یعنی ایجاد ام الکتاب، اینا مراتب ایجادن و اینا رو میشه اسما قرار داد. لوح محفوظ و یعنی ابداع لوح محفوظ و ما فیه ما یعنی به ابداع ما فیه ما. ما فیه ما خود قضا نیست، من احکام القضا. خود قضا که گفتیم قلم قضا، امال کتاب لوح قضا، لوح محفوظه، قضا اونجاست. این ما بعد قضاست که من احکام القضا و القدر. بعد مراتب فعالیت در عالم خلق و امر که اینا رو هم توضیح دادم که خدا من فعاله، یعنی هم در مرتبه عقلی فعاله و عقل رو میافرین، هم در مرتبه مثال، هم در مرتبه ماده. اینا مراتب فعالیت هم که بعضی مراتب مربوط میشه به عالم امر، بعضی مراتب مربوط میشه به عالم خلق، تماما مندرج در اسم اول خداوند. و اسماء عاده کلها یندرج فی الاسم الاخر. این اندراجه رو من توضیح دادم چطور مندرج میشه، حتی برای آخرم توضیح دادم که باید اون افعال همه به آخر که میرسن و تموم میشن یه موجود باقی میمونه و اون خداست. پس آخر هم است، آخر رو دارم به این معنی میگیرم، هم قایت به معنی که گفته شد همه به سمت اومین الهی راجعونن الا الالله تسیر الامور، قایت هم است، هم آخره یعنی بعد از تمام شدن همه اشیا هست. قبل از اینکه موجود بشن اشیا او هست میشه اول، وقتی که همه موجودات تمام میشن او هست میشه آخر، وقت با این اسم آخر میاد و اعاده میکنه، با اون اسم اول ایجاد کرد با اسم آخر اعاده میکنه. مراتب آخر چی هست؟ افنا قهر رجو رب بر خلق الهی و الجزا به وسیله سبابی عقاب. اینا من توضیح دادم دیگه تو نصف میخونم، اندراجم در اینجا مثل همون اندراج قبل. خب تا اینجا آنچه را که مندرج در الاول است و الاخر است گفتیم، حالا میخوام مندرج تحت الظهور الباطن رو بگیم. و ما ظهر من الکل، من الکل یعنی کل موجودات، موجودات خلقی و امری همه، هر چی از ظاهرن فی ظاهر یعنی یندرج فی ظاهر. و ما بطن، هر چی که باطن، موجودات باطنی مندرج تحت باطن. مثلا عقل رو ملاحظه کنید، نسبت به ما باطنه و غیبه، بس داخل میشه در اسم باطن. حالا آیا همین عقل نسبت به بعضی ها ظاهره، در اونجا داخل در اسم ظاهر میشه؟ بله، هیچ عیبی نداره که یه دو حیثیت داشته باشه، حیثیت ظاهر و باطن. شاید تو موجودات خلقی جمع نشه، اونجا تناقض تضاد درست بشه، در موجودات بالاتر جمع میشه. لذا میگه موجودات بالاتر جامع ازدادن، چون سعه دارن، چون سعه دارن ازداد قبول میکنن. این موجود به خاطر زیغش نمیتونه ازداد قبول کنه. مثلا شما فرض کنید که نفس ما سواد و بیاز در یک آن تصور میکنه، این سواد و بیاز متضادن، یه جا جمع نمیشن. الان تو نفس من، تو قوه عقل من یه جا جمع شدن. چرا؟ به خاطر اینکه وجود قبل من اوسه از وجود ماده است. اون وجود ماده به خاطر زیغش نمیتونه این دو مزاد متضاد رو بپذیره، این وجود مجرد به خاطر سعش میتونه متضاد رو بپذیره. لذا گفتن هرچی موجود قوی تر باشه جامعیتش للازداد بشتر. روشن مطلب دیگه، پس عیبی نداره که عقل هم مندرج تحت اسم باطن باشه، هم مندرج تحت اسم ظاهر باشه. این موجودات فقط مندرج تحت ظاهرن، مندرج تحت باطن نیستن. موجودات ظاهری که فقط سمت ظاهریت دارن، یه موجوداتی هم که باطن محضن، اونا تحت اسم باطنن، هیچ وقت دیگه ظاهر نمیشن. مثلا مثل اسم مستثنی که این اصلا ظهور ندارن، یا شاید هم اگر بتون رو بتون نسبی هم بگیریم شامل اعیان ثابت هم بشه، چون اعیان ثابت ظهوری در عالم خارج ندارن، آثارشون توی جهان خارج میاد، خودشون نه، خودشون که جهان علم. خلاصه هر چیزی که فقط باطن است مندرج تحت باطنه، فقط اونی که فقط ظاهر است مندرج تحت ظاهره، اونی که به حیثی ظاهر است به حیثی باطن است، به حیثی مندرج تحت اون اسم، به حیثی مندرج تحت اون اسم. کجا؟ ما ظهره من الکل موجوداتون کجا؟ لعن اسماء الابداع کله ها؟ اون اسماء ابداع بود، اینجا دیگه اسماء نیست، اسماء ابداع، اسماء اعاده دیگه. اسماء ظهور اگر میگو بله، ولی این گشت میبینیم اون اسماء که روز بعد ظهور میکنن چیه؟ اسماء ظهور نداریم، یه اسم ظاهر داریم، همه موجودات ظاهر مندرج تحت اونن، یه اسم باطن داریم، همه موجودات باطن مندرج تحت اونن. اینجا ما به معنی اسماء نیست، چون اعاده اسماء متعدد داره، افنا و قهر و اینا. ابدا هم اسماء متعدد داشت، عالمیت داشت، ابداع امال کتاب داشت، اسماء متعدد تحت این اسم مندرج بود. در ظاهر اسماء تحتش مندرج نیستن، بلکه موجودات تحتش مندرج. حالا اگه کسی هم خواست اسماء رو مندرج کنه بگه اسماء مستثره تحت باطنن، اسماء دیگر تحت ظاهر، وقت باز به تبع تمام موجودات داخل می شدن تحت اسمایی که داخلن تحت ظاهر. باطن دیگه چیز نداشت، باطن دیگه یک مصداقی نداشت، یه باطن، اسم باطن داشتیم، اسما مستثر تحت اون بودند و دیگه بعد از اسما مستثر هم چیزی نداشت. اما خب یه خود خوب در نمیاد، اسماء مستثره تحت اسم باطن هست، خود اسم باطن ظاهر شده، درسته باطنه ولی بالاخره گفته شده، اسمیست که اطلاق شده، اسماء مستثره حتی لفظش هم در اختیار نیست، این اسم ممکنه لفظ هم نداشته باشه، ولی این باطن ظاهر شده. ما چطور اسماء مستثره تحت اسم باطنه؟ همون که از کلام بهتره، مازهره یعنی موجوداتی که ظاهر شدن در تحت اسم ظاهرن، موجودات باطن تحت اسم باطنه، کار به اسما نداشته باشی. تازه عبارت من الکل هم کل یعنی کل موجودات، غالبا کل رو بر اسما اطلاق نمی کنن مگر اینکه بگن کل اسما، ولی کل که میگن این کل موجودات. الذي مد ظل التلوين على الخليقة مدا طويلا. شروع میکنم تا هر چه رسیدیم میخونیم، حالا اگر تونستیم تمومش میکنیم، نتونستیم رهاش میکنیم. بله بیوارد نشم شروع نکنه، نیشت وقت ما البته این من خودم وقتی این رو مطالعه میکنم دو سه صفحه مطالعه میکنم، همش نگرانم که میام سر جلسه میشینم کم نیاره، سه چهار صفحه مطالعه میکنم نگرانم کم نیاره، بعد این سه چهار صفحه نصف صفحه میکنم وقت تموم میشه، غالبا همینطور، غالبا وقتی میشینم سر کلاس یه جور دیگه است، وقتی مطالعه میکنم یه جور دیگه است. شاید علتش همین باشه که آدم ذهنش زودتر مطالب رو جمع میکنه، ولی میخواد حرف بزنه طول میکشه، حرف زدن مادیه دیگه، ذهن مجرده، مجرد سریع میره اما ماده زمان میخواد، وقتی میخوام حرف بزنیم همون مطالبی که فکر کردیم میخوام قالب حرف بریم طول میکشه. دیگه نمیدونم میخواد همینجا تعطیلش کنیم بقیهش بذاریم بردن، چون مطالب بعدم توضیح میخواد، اینطور نیست که بشه راحت از کنارش رد شد. البته اینه که خوندیم توضیح زیادتری میخواست، بعدی ها شاید توضیح کمتری بخواد، ولی در اصل توضیح میخواد که بذاریمش بردن سرد.